بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. کلام در این نکته بود که حضرت امام فرمودند نیابت در ذبح و قربانی جایز است، حتی بالاختیار، و لازم نیست حاجی حتما خودش ذبح قربانیشو متکفل بشود. تمسک شده بود به برخی از روایات که عرض کردیم این روایات یا ضعف سندی داره و یا ضعف دلالی، به دو دلیل دیگر تمسک شده است. یکی تمسک به سیره است، بدین بیان که سیره مستمره بر این است که در موارد کثیره‌ای خود متمتع متولی ذبح نمی شود، ولو اختیار داره و توان داره، لکن موکول میکنه این ذبح رو به غیر خودش. این سیره مستمر است و اضافه بر این سیره عرض می کنیم اگر لازم بود خود حاجی متکفل ذبح بشود، لو کان لبان، اگر همچه چیزی می بود در کتب مطرح می شود. حجاج قبل از این که به حج بروند ذبح رو آموزش می دیدند تا بتونن متکفل ذبح بشن، در حالی که هیچ اثری از این مسئله دیده نمی شود. لذا در سیره به نظر ما برای استدلال کفایت است. لکن مدرسه نجف مرحومای خویی به اطلاقات ادله هم استدلال نموده است. به این بیان که ایشون می‌فرماید اگر دلیل ما رو امر کرد به فعلی که عادتاً آن فعل انجام میشه اعم از تسبیب و مباشرت، چون فعل رو خود انسان انجام بده چه به تسبیب انجام بده، عرف عمل رو منتسب به انسان میدانه. مثلا روایت میگه من بنا مسجدن بنا الله له بیتن فی الجنه. عرف میگه این دلیل ظهور داره در اعم از تسبیب و مباشرت، چه خودش بر آستین بالا بزنه مسجد بسازه، بناء مسجد منتسب به اوست، و چه پول بده معمار و بنا و مهندس و کارگر بگیره آنها مسجد رو بنا کنن، چون این فرد پول داده که ان به تسبیب که عمل رو انجام داده عمل منتسب به خود اوست. میگن فلان تاجر مسجد ساخته است. مدرسه نجف میفرماین این دستوراتی که ظهور داره در عم از تسبیب و مباشرت در شرع هم که وارد بشه همین ظهور عرفی متبع است، یعنی عم از تسبیب و مباشرت عمل منتسب به فرد می باشد. این رو تطبیق می دن بر ما نحنفی. می فرماین امر به ذبح که شده است از این گونه امور است. یک گوسفند بکش برای رفع خطر، ذبح کن قربانی رو و امثال اینها. این اطلاق دلیل اعم از تسبیب و مباشرت است، چه خودش این گوسفند رو بکشه یا بده کس دیگه این گوسفند رو ذبح کنه، عمل منتسب به اوست. لذا ایشون به عنوان دلیل اولشون می‌فرماین اطلاقات ادله یقتضی که مباشرت در ذبح لازم نباشه. عرض ما این است که اولا ثابت کنید که حاج متبتع مأمور شده باشه به ذبح، تا بعد بگوییم ذبح به نیابه هم ذبح خود فرد حساب میشه. آنچه ما در روایات و آیات داریم، مستیسر من الهدی، هدی فراهم کنه، علیه بدنتون، لا تحلقوا رؤوسكم حتی یبلغ الهدی محله، لا تحلقوا رؤوسكم حتی یبلغ الهدی محله. اون چه که در ادله واجب شمرده شده هدی است، ولو این که این هدی رو با کسی ارسال کنه. لذا اصلا ما دلیلی نداریم که ذبح بر او واجب است تا بعد بگیم ذبح به تسبیب کفایت میکنه. آنچه در ادله هست این است که حاجی هدی آماده کنه، هدی کشته بشه، اما خودش مستقیم هدی رو بکشه اصلا در دلیلی نیامده. لذا از این نگاه حتی ما احتیاج به تمسک به اطلاقات که نداریم، احتیاج به سیره هم نداریم، هدی آماده بشه. دلیل نداره که حاجی که هدی آماده کرد خودش هم ذبح کنه. پس بنابراین چون در دستوری وارد نشده خودش ذبح کنه، ممکنه ادعا کنیم دلیل بر تعین ذبح بر حاجی نداریم، لذا ذبح غیر هدیه حاجی رو مجزی خواهد بود. بله، زمخشری در تفسیر کشاف جزء سوم صفحه 154 آیه کریمه رو و یذکر اسم الله فی ایام معلومات، یاد خدا بنمایند اسماء الله رو یاد کنند در ایام معلومات، زمخشری در تفسیر کشاف میگه کنایه از ذبح و نحر است که واجب بر حجاج ذبح کنند و نحر کنند، و چون در حال ذبح و نحر نام خدا برده میشه، یذکر اسم الله فی ایام معلومات، گفته کنایه از وجوب ذبح و نحر بر حاجی. لکن عرض ما اینه که بر این ادعا که خلاف ظاهر است و یه استعمال کنایی است ما دلیلی نداریم. و یذکر اسم الله فی ایام معلومات طبق روایات تفسیریه اشاره به همون تسبیحاتی است که بعد از صلوات و نمازها در ایام تشریق که ایام معلومات است گفته میشه. لذا مرحوم علامه طباطبایی هم در تفسیر المیزان جلد 14 صفحه 406 این نظر زمخشری رو رد میکنه، میگه این و یذکر اسم الله فی ایام معلومات عنایت خاصه است به یاد خدا و تسبیح خدا و ذکر خداوند در ایام تشریق. خب بنابراین از دو طریق، یا گفته میشه سیره قائمه که ذبح بالمباشره لازم نیست و یا گفته میشه اصلا امر ذبح به حاجی متوجه نشده در روایات، آنچه متوجه شده تهیه قربانی است، او قربانی رو آماده کنه برای کشتن و دلیل نداریم خودش ذبح کنه، لذا اصل عدم وجوب ذبح است بر خود حاجی. خب نکته هفتم از نکات بحث ذبح تمام شد. قبل از بیان نکته هشتم از این نکات، ما یکی دو سوال که بعضی از دوستان تلفنی سوال کردند اینا رو پاسخ بدیم و بعد وارد نکته هشتم بشیم. همینجا تشکرم بکنم از دوستانی که مباحث رو پیگیری کردن، مرتب این ساعتی که ساعت 8:30 تا 9:30 شب که مربوط به سوالات بود تقریبا تمام وقت پر بود و دوستان مرتب سوالات خودشون رو مطرح می‌کردند. تشکر می‌کنیم از پیگیری دوستان. دو تا سوال از بین این سوالات رو که مربوط به مباحث گذشته است من اشاره کنم، پاسخ بدم، گرچه سایر سوالاتم سوالات خوبی بوده ولی این دو تا سوال مهمتر از بقیه است که اشاره بکنیم و پاسخ بدیم. سوال اول، ما در نقد مطالب یکی از اعلام که طبعا لصاحب حدائق، ایشون فرمودند فعل النبی در حجت الوداع دال بر لزومه، توضیح دادند چون پیامبر اکرم در صدد تعلیم مناسک بودند لذا هر فعلیشون که دال بر هر فعلیشون که قرینه بر وجوب قرینه بر استحباب نداشته باشیم دال بر وجوب است. ما دو تا جواب دادیم. اولا عرض کردیم پیامبر اکرم درسته در صدد تعلیم مناسک بودند، اما اعم از مناسک وجوبی و استحبابی، که همینجا در پرانتز عرض کنم جالب خود این محقق در برخی از مباحث دیگه شون در همین حج وقتی دیگران به فعل النبی استناد میکنند ایشون صریحا همین پاسخ رو مطرح میکنند، میفرمایند فعل پیغمبر اعم از وجوب استحباب. خب این یک جواب. جواب دومی که ما عرض کردیم این بود که ما عرض کردیم خب حج پیغمبر حج قران بوده، افرز فعل پیامبر دال بر وجوب باشه، خب نشانه اینه در حج قران که سوق الهدی شده روز عید قربان واجب ذبح بشه. این دلیل نمیشه در حج تمتع باید روز عید قربان قربانی ذبح بشود. به این جواب دوم ما برخی اشکال کردن، مصرانه میگفتن مگه حج قران چه خصوصیتی میتونه داشته باشه که شما میگید حج پیغمبر حج قران بوده لذا این که روز عید قربان قربانی رو کشتن ممکنه اختصاص به حج قران داشته باشه. تعبیر میکردن این احتمال فرق بین قران و غیر قران احتمال بسیار ضعیفی است که ظهور سازی نمیکنه. عرض ما این است که حالا ما تقدیر میکنیم دفاع از بزرگان رو، ولی عرضمون این است که این جواب ما، جواب دوممون به کلام این محقق اتفاقا برگرفته شده از یک روایت، یعنی ظاهر یک روایت معتبر این است که حج قران خصوصیتی ممکنه داشته باشه که باید قربانیش در روز عید قربان باشه. روایت رو ببینید، هم در کافی شریف، هم در تهذیب، هم در استبصار، عن ابراهیم الکرخی، سندم معتبره چون ابراهیم کرخی ابن ابی عمیر به سند صحیح در کتاب شریف کافی از او روایت نقل میکنه. عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل قدم به هدیه مکه فی العشر قال، امام فرمودند ان کان هدیا واجبا فلا ینحره الا بمنا، اگه هدی که با خودش مکه آورده در ده روز ذوالحجه اگه هدی واجبه باید در منا ذبح کنه. بسیار خوب، روز تعیین نمی کنن چه روزی. و ان کان لیس بواجبه فلینحره به مکه انشاء، اگه حجش واجب نیست قربانی که آورده اگه میخواد تو مکه ذبح کنه. و ان کان قد اشعره و قلده فلا ینحره الا یوم الاضحى، اگر هدی رو اشعار تقلید کرده که در حج قران است که هدی اشعار و تقلید میشه، اگر هدی رو اشعار و تقلید کرده مکه آورده فلا ینحره الا یوم الاضحى، نحرش نکنه مگر در روز عید قربان. در هدی واجب مطلقا فرمودن منا ذبح کنه، زمان تعیین نکردن، خو اطلاق داره. بعد میگیم ممکنه روایات دیگه تقییدش بزنه که اونام روز عید قربان، ولی نسبت به حج قران تصریح دارن فلا ینحره الا یوم الاضحى، نحر نکنه قربانیشو مگر روز عید قربان. خب از این روایت معتبر استنتاج میکنیم که عید قربان خصوصیتی، حج قران ببخشید، خصوصیتی داره که باید هدیش، اون سوق هدی شده هدیش روز عید قربان ذبح بشه. پس بنابراین اون پاسخ دومی که ما از کلام این محقق دادیم یه احتمال ضعیف نیست، بلکه برگرفته شده از روایات است. این یک سوال. سوال دومی که دوستان مطرح کردند، ما روایتی رو از شیخ صدوق نقل کردیم که مرحوم شیخ صدوق از یحیی الازرق روایت رو نقل می کند و ما عرض کردیم یحیی الازرق به احتمال قوی مراد یحیی ابن حسان الازرق است و شیخ صدوق به یحیی ابن حسان طریق داره. خب اینجا ما یه توضیح عرض کنیم تا توهم بعضی از دوستان مرتفع بشود. توضیح این است که در غیر از کلام شیخ صدوق اگر در اسنادی یحیی الازرق واقع شد، مقصود یحیی ابن عبدالرحمن الازرق است که هم معروف است و هم کتاب داره و هم نجاشی او رو توصیف کرده. لکن در کلام شیخ صدوق اگر یحیی الازرق وارد شد، مقصود یحیی ابن عبدالرحمن نیست، که برخی از دوستان از کلام مرحوم آقای خویی برداشت کردن، لذا اشکال میکنن. آقای خویی فرموده یحیی الازرق یحیی ابن عبدالرحمن الازرق است. چرا شما میگید یحیی الازرق در کلام شیخ صدوق یحیی ابن حسانه؟ خوب دقت کنید، در کلام غیر شیخ صدوق ما قبول داریم یحیی الازرق یعنی یحیی ابن عبدالرحمن سقم هست، لکن در کلام شیخ صدوق چنانچه در جلسه بحث اشاره کردیم یحیی الازرق یعنی یحیی ابن حسان الازرق، نه یحیی ابن عبدالرحمن. به چه دلیل؟ دلیل ما مشیخه من لا یحضر است. ببینید در مشیخه شیخ صدوق می فرمایند و ما کان فیه ان یحیی الازرق، من هر روایتی رو که در من لا یحضر از یحیی الازرق نقل می کنم فقد رویته عن ابی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن محمد ابن ابی عمیر عن ابان ابن عثمان عن یحیی ابن حسان الازرق. ای تصریح خودشونه. اون چه من در کتاب از یحیی الازرق نقل میکنم طریقم اینه، ان ابان ابن عثمان ان یحیی ابن حسان الازرق. لذا روشن یحیی الازرق در کلمات شیخ صدوق یحیی ابن عبدالرحمن نیست، بلکه یحیی ابن حسان الازرق می باشد. اینم سوال دومی که حالا قابل دقت بود و خواستیم اشاره کنیم. نکته هفتم تمام شد. یجوز النیابه فی الذبح، که البته تعبیر به وکالت بهتره، ادلش رو ذکر کردی. نکته هشتم، حضرت امام می فرماین و ینو نائب والاحوت نیت المنوب عنه ایضا. توضیح مطلب این است که در اوامر عبادی که انسان مجوز نیابت داره، عمل از سوی منوب عنه به نائبی واگذار میشه، یا به وکیلی تعبیر کنید واگذار میشه. آیا نیت این عمل که در پرانتز عرض می کنم عمل عبادی است، حاوی قصد قربت هم هست، آیا نیت باید توسط نائب انجام بشه یا توسط منوب عنه یا هر دو؟ مثلا در بحث زکات، زکات رو به شخصی داده که او ببره به فقیر بده به مصرف زکات. زکات عمل قربی است. نیت این که این زکات است قربتن الالله به فقیر داده میشه، آیا باید توسط حامل نیت بشه و کسی که داره میبره، یا توسط خود صاحب مال انجام بشه، یا هر دو نیت کنن؟ زکات فطره رو به عالم میده، میگه به فقیر بده مصرفش برسون. آیا نیت و قصد غربت توسط روزداریست که زکات فطره برش واجب شده، یا توسط این عالم، یا هر دو؟ و در اعطاء خمس هم همچین. ما نحن فی هم، حاجی گوسفند و به ذابح میده در حج تمتع، میگه ذبح کن. خب چه کسی باید نیت کن که قصد غربت هم در ضمن این نیت؟ ذابح باید نیت کنه، یا حاج متمتع باید نیت کنه، یا هر دو؟ حضرت امام عبارتشون اینه: و ینوی نائب، واجب نائب نیت کنه، او ذابحی که میخواد بکشه. و الاحوت نیت المنوب عن ایزه، احبت که زارا نعبت استحبابیه، منوبان هم نیت کنه. این یه نظر. در مقابل مدرسه نجف، مرحوم آقای خویی می‌فرمایند نیت باید از صاحب هدی باشه، حاج متمتع، و این نیتش تا ذبح مستمر باشه، قطع نکنه نیتش رو. و تصریح میکنن ولا یشترط نیت الذابح، ذابح لازم نیست نیت کنه، و ان کانت احوت و اولا، ولو احوت استحبابی اینه که ذابح هم نیت کن. محقق اول در شرایع می فرماین و یجوز ان یتولا الذابح عنه، یعنی طبق قاعده اولیه خود صاحب هدی باید نیت کنه، ولی جایز نیت رو هم ذابح متولی بشه، از طرف اون نیت کنه. خب این بحث رو در نقطه هشتم باید بررسی کنیم. ضمناً یک ثمره بسیار مهمم برش باره که بعد از اینکه اصل مسئله و دلیل رو توضیح دادیم، با اون ثمره بسیار مهمم میپردازیم. ولی الکلام تتمه و صلی الله علی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.